بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث رو در این آیه شریفه 94 و 95 سوره مبارکه بقره شروع کردیم در دنباله بحث آیات معاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. خطاب در این آیه شریفه یهود هست، مخاطب یهود هستند. بر حسب آیات قبل و برخی از آیات شریفه که در سور دیگر آمده، یهود یک ادعاهای عجیب و غریبی داشتند که این ادعاها موجب شده بود که در میان اونها خودخواهی و یک نوع برتری طلبی نسبت به سایر فرق، حتی نسبت به نصارا، نسبت به مسلمان ها، نسبت به همه فرق یک چنین حالی رو پیدا کرده بودن. ادعاهای متعددی داشتن. اولین ادعای اونها این بود که اونها می گفتن نحنو ابناء الله و احباؤه، در آیه 18 مائده می گفتن ما ابناء خدا و احباء خدا هستیم. در میان مخلوق، در میان انسانها، اونی که محبوب برای خدا هست و خدا به او علاقمنده ما هستیم. یک چنین اعتقادی رو داشتن. دیگران هیچ ارتباطی با خدا ندارن و محبوب خدای تبارک و تعالی نیستن. نحنو ابناء الله و احباؤه. ادعای دوم، معتقد بودن که لن یدخل الجنه الا من کان هودن او نصارا. اینا دیگه در مقابل پیامبر و مسلمان ها می گفتن بهشت مربوط به یهودی ها و نصاراست، غیر از یهود و نصارا اصلا کس دیگری داخل بهشت نمیشه. بهشت ملک این هاست و مربوط به این هاست. باز ادعای سومشون می گفتن که لن تمسن النار الا ایاما معدوده، ما در روز قیامت یک زمان کمی رو گرفتار عذاب هستیم اما بعد داخل در بهشت میشیم. نجات مربوط به ماست، بقیه در عذاب همیشه باقی میمانند. آتش جهنم یک ایام معدوده ای رو که حالا این ایام معدوده شونم همون ایامیست که گوسال پرست شدن، رفتن سراغ پرستش عجل. این هم ادعای سوم اینها بود که در روز قیامت آتش جهنم یک ایام کمی فقط شامل حال ما میشه، بعد ما میریم بهشت، اما بقیه مردم اینها گرفتار خلود در نار هستند. ادعای چهارم که البته این ادعای چهارم مبنا و پایه بر همین ادعای سوم هست، می گفتن چون ما به اکابر از انبیا نسبت داریم، ما با اسحاق و یعقوب و ابراهیم و اینها انتساب داریم، این انتساب این خیش و قومی ما با این انبیاء بزرگ، این سبب می شود که ما داخل نار نشیم، یا اگر هم داخل نار شدیم یک ایام محدودی رو ما داخل نار بشیم. بنابراین این ادعاها رو داشتن. برخی از ادعاهای دیگم از آیات قرآن استفاده میشه که ما فقط اونچه که بر خود ما نازل بشود قبول داریم، اونچه را که دیگران ادعا میکنن و بر اونها نازل میشه ما قبول نداریم. این مجموعه از ادعاها رو خدای تبارک و تعالی در این آیه شریفه یک جا تکذیب میکنه و جواب تمام این ادعاها رو میده و میشه این رو گفت که یک برخوردی رو پیامبر اکرم صلوات الله علیه با نصارای نجران داشتن که همون قضیه مباهله بود. این قضیه که در این آیه شریف است و این جوابی که خدای تبارک و تعالی میده با یهود شبیه همون قضیه مباهله با نصاراست. خدا میفرماید که پیامبر ما بگو به اینها ان کانت لکم الدار الاخره، اگر دار آخرت که مراد از این دار آخرت همون بهشته. بسیاری از مفسرین مخصوصا از قدمای مفسرین دار آخرت رو به بهشت تفسیر کردن. طبرانی در تفسیر کبیرش در جلد اول صفحه 209 به بهشت تفسیر کرده به جنت. زمخشری در کشاف همینطور. مرحوم علامه بله عرض میکنم مرحوم علامه رضوان الله علیه ایشون فرموده است که لکم الدار الاخره ای سعادت و تلکت دار. یه معنای وسیع‌تری رو مرحوم علامه ذکر کردن و در دنبالش و در توجیهش می‌فرمایند که فإن من ملک دارن فإنما يتصرف فيها بما يستحسنه ويحبه. کسی که مالک یک داری میشه بالاخره اون دار رو با اونچه که دوست داره مزین میکنه، تصرف در او میکنه با اون اعمالی که پسند او هست و افعالی که پسند او هست. دار الاخره رو یه خورده حالا از جنت حالا وسیع تر بگیم معنا شده که بگیم اینها میگوین که اصلا سعادت اون دار این مربوط به ماست، اختیار اونجا مربوط به ماست. ایشون تفسیر به جنت نکرده ولی میشه از این تعبیر استفاده کرد که یه مقداری وسیع‌تر معنا کردن. علی حال مراد همون جنته. فإن کانت لکم الدار الآخره، خب دار الآخره ظرف هم برای جنت هم برای نار هر دو. دار الآخره عرض میکنم که حتی به حسب اصطلاح، یعنی یا به حسب استعمالات در قرآن، بعد البرزخ رو شامل میشه، یعنی خود برزخ رو هم شامل نمیشه، بعد البرزخ میشه دار الآخره، یعنی دار القیامه مثلا، که ظرف هست هم برای بهشت هم برای جنت هم برای نار. این مقداری که حالا اجمالا من در ذهنم هست، دار الآخره شامل برزخ نمیشه، برای بعد البرزخ هم هست. اینها ادعاشون هم نسبت به دار قیامت بود. حالا باز آیاتی که کلمه آخرت رو درش استعمال کرده، اگر بگیم که کلمه آخرت در مقابل دنیاست، دار عقبا، دار آخرت، خب شامل برزخ هم میشه. بگیم دار آخرت از بعد العقبا شروع میشه، از بعد از دنیا شروع میشه، بعد از دنیا دار عقبا و دار آخرت شروع میشه. اما در بعضی از آیات دار آخرت رو منحصر به همون خود قیامت قرار داده. و ان دار الاخره لهی الحیوان، اون حیات واقعی برای بعد عرض می شود که برزخ شاید باشه. در هر صورت ما دار آخرت رو چه بعد از خصوص دنیا بگیریم که بعد از دنیا هم برزخ باشه هم قیامت، یا خصوص قیامت بگیریم، همه اینها هم درش نعیم وجود داره هم درش عذاب وجود داره. اما در اینجا مراد خصوص نعیمشه، مراد خصوص نعیمشه. و شاید بعضی از مفسرین هم این رو ذکر کردن که ان کانت لکم الدار الاخره ای نعیم و دار الاخره، نه مطلق اون چی که در دار الاخره است. خب خدای تبارک و تعالی می فرماید ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصتن من دون الناس، اگر دار آخرت عند الله، این متعلق به خالصتن هست، یعنی خالصتن عند الله. خالص رو دو تا معنا کردن، یکی معنای خاص ای خاصتن، یکی به معنای صافیتن. در تفسیر طبرانی که خب حالا عرض کردم هم تفسیر مختصری هم طبرانی متولد 260 قمری بوده و متوفای 360 قمری، از تفسیرهای قدیم هست. ایشون اونجا میگه خالصتن این خاصتن، یعنی دار آخرت یا بهشت یا نعیمش خاصتن لکن، غیر از شما کسی دیگه ای سهمی نداره. بعد میگوید وقیل صافیتن، وقیل صافیتن، که اگر آمدیم این رو عرض میکنم به معنای صافیتن گرفتیم، یعنی دیگه مشوب به درد و رنج و آلام و گرفتاری و اینها نیست. دیگه دلالت بر اون معنای اول که بگیم خالصتن ای خاصتن و لیس لعهد سواکم نداره. خب اگر دار آخرت خالصتن اندالله در نزد خدا، این خدا بهش شما رو شما قرار داده، این عند در اینجا عند مکانی نیست. اگر در نزد خدای تبارک و تعالی شما چنین منزلتی دارید در نزد خدا، این منزلت رو دارید که بهشت خاص شما قرار داده شده. من دون ناس، مردم دیگه در او سهمی ندارن. دون رو صاحب کتاب مجمع البیان، باز مجمع البیان در مورد این خالصتن ایشون میگه خلص لی هازل ام ای سارلی وحدی و صفالی یخلص و خلوصن و خالصتن و اصل الخلوص ان یصف و شی من کل شائبه. ایشون خلوص رو به معنای صافیتن میگیره، اولا باز میخواد صافیه رو به معنای خاصه معنا کنه، اما در آخرش میفرماد اصل الخلوص ان یصف و شی من کل شائبته. خلوص این است که شی از هر شائبهی پاک باشه و مبرا باشه. این دیگه بوی خاصتن که سارلی وحدی و صفادی یه مقداری به او نزدیک نیست. خالصتن رو یا باید به خاصتن معنا کنیم که طبرانی معنا کرده و ظاهرش هم همینه، یا معنای همون صافیتن که آلام درش وجود نداره. و بعد در مورد دون مجمع البیان میگوید و دون یستعمل على ثلاثه اوجب ان یکون الشیء دون الشیء فی المکان فی الشرف فی الاختصاص. دون مکانی، دون شرافتی و دون از حیث اختصاص. و بعد میفرماید و هو المراد فی الآیه، در این آیه شریفه مراد از این دون، دون مکان و شرافت نیست که بگیم منزله ما بالاتر منزلت اونها پایین‌تر، مکان ما بالاتر مکان اونها پایین‌تر، بلکه دون معنای اختصاص. دون معنای اختصاص وقتی میگوید دار آخرت مال شماست من دون ناس، یعنی باز تأکید میشه برای همون خالصتن، باز میشه همون خاصتن، فقط اختصاص به شما داره و مردم سهمی در او ندارن. ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصتن من دون ناس. خب بعد می فرماید فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. خدای تبارک و تعالی می فرماید شما که حالا اون ادعا رو دارید، شما که خودتون رو ابناء الله می دونید، شما که خودتون رو یک نژاد برتر می دونید، شما که میگید بهشت مال ماست، شما که میگید عذاب نمیشید، تمنی موت بکنیم. تمنی دو راه داره، یه راه تمنی قلبیه، انسان در قلبش آرزو بکنه، یک راه تمنی لسانیه که مراد در اینجا همینه، یعنی با قرائنی که وجود داره باید یک تمنی که اظهارم بشه، ما بفهمیم شما تمنی کردیم. تمنی که فقط در قلب باشه که ما نمیفهمیم، پیامبر نمیفهمه، مردم نمیفهمه، یه تمنی که دیگران بفهمن که شما آرزوی موت دارید و این نمیشه الا تمنی لسانی باشه. تمنی لسانی تو روایات هم داره، خود پیامبر فرمود اینا باید بگن اللهم امتنا، خدایا ما رو بمیران، این میشه تمنی لسانی اللهم امتنا. خب این بعد بفرد این کنتم صادقین، اگر در ادعاهاتون شما راست میگید. بیان اجمالی آیه این است که خب شما که مالک بهشتی، شما که اهل بهشتی، اهل نجاتی، عذاب شامل شما نمیشه، خب چرا خودتون رو در این دنیا میخواید بمونی با این آلام دنیا، گرفتاری های دنیا، آرزوی موت بکنی؟ کسی که یقین دارد اهل بهشته، این باید خودش رو زودتر به اون نعمت برسونه، نباید معطل باشه. و بعد در آیه بعد می‌فرمایند ولن یتمنوه ابدا، هرگز تمنی موت نمی‌کنی. هم با لن آورده هم با کلمه ابدا، تا آخر عمرتون هم شما تمنی نمی‌کنی. به ما قدمت ایدیهم، با اون چه که با دست‌های خودتون انجام دادید و مقدم انداختید، با کارهایی که کردید، حالا به ما قدمت ایدیهم یعنی با کارهایی که انجام دادید، حالا ولو کلمه ایدی رو میارتون، افعال انسان معمولا ظهورش در یده، یعنی به ما فعلتم و به اعمالی که انجام دادید، اعمالی که انجام دادید از کفر به پیامبر ما، تکذیب قرآن، سایر قبائلی که انجام دادن، از معاصی، قبائل، تکذیب کتاب و رسول، برخی اینطور معنا کردن به ما قدمت ایدیهم رو، هم بعضیا گفتن به ما کتمو من صفات نبی، شما کتمان کردید صفات پیامبر رو، میدونستید که در توراتتون این صفات برای پیامبر آخرالزمان هست، یقینم کردید این شخص همونه، اما شما اوصاف رو کتمان کردید. بعضی هم به ما قدمت ایدیهم رو من قتل الانبیا گرفتن، چون اینها انبیای زیادی رو کشته بودن. بعد خدا در آخر یه تهدیدی هم میفرماید، میفرماد والله علیم بالظالمین، خدای تبارک و تعالی علیم است. علیم چرا اینجا اسم این اسم خدا آورده، این صفت را آورده؟ یعنی خدا میدونه اون اسبابی که مانع از تمنی موت در شما هست چیه. والله علیم بالاسباب التي منعتم عن تمنی الموت، خدا عالمه که اون اسبابی که مانع از تمنی موت میشه در شما چیه و شما تمنی موت هم نمی کنید. والله علیم بالظالمین. خب این یک معنای اجمالی آیه. پس ببینید یهود ادعاهای بزرگی داشتن، خدای تبارک و تعالی فرمود حالا اگر واقعا راست میگید در این دعواها و ادعاهاتون، فقط تمنی موت بکنید، بگید اللهم امتنا، و هرگز هم نخواهید گفت. یعنی از خصوصیات یهودی ها این است که دلشون میخوان تو دنیا بمونن، دلشون میخواد عمر کنن، نمیخوان به این زودی از دنیا برن، هیچگاه تمنی موت نمی کنن، هیچگاه تمنی نمی کنید شما موت رو، و علتش ما قدمت ایدیهم هست. خب در اینجا یه روایتی از وجود مبارک پیامبر صلوات الله علیه در کتب روایی آمده پیامبر فرمود لو تمنوا الموت لقص كل انسان بریقه. اگر یهود تمنی موت بکنن و میکردن لقص كل انسان بریقه، اینها آب دهانشون گلوگیرشون میکرد. قصد به طعام به کسی میگن که قضا در گلوش گیر میکنه. کسی که قضا در گلوش گیر میکنه و پایین نمیره و حالت خفگی پیدا میکنه، قصد با غین و سا، این رو بهش میگن قصد به طعام. پیامبر میفرماید اگر بعد از این آیه شریف اینها تمنی میکردن، همین آب دهان اینا رو خفه میکرد و میمردن و ما بقیه علاوه شل عرضه یهودی رو اصلا دیگه در زمین تا روز قیامت ما یهودی نداشتیم. و باز بیهقی این رو در دلائل النبوه همین روایت رو آورده، پیامبر فرمود فوالذی نفسی بیده لا یقولها رجل منکم، یعنی به درست شبیه همون مباهله‌ای که با نصارا انجام شد. در اونجا پیامبر فرمود لو با حلونی لرجعوا لا یجدون اهلا ولا مالا، اگر این علمای نصارا مباهله می‌کردن برمیگشتن، نه اهلی برای اینها بود و نه مالی، همه چیشون از بین رفته بود. اینها هم اگر تمنی موت می‌کردن دیگه یک یهودی تا روز قیامت باقی نمی‌موند. لا یقولها رجل منکم الا قص بریقه فمات مکانه فابوا ان یفعلوا. در حقیقت در مقابل، حالا این نکته رو عرض بکنم، یهودی ها اساساً خودشون میدونستن این ادعاهاشون ادعای دروغیه. حالا چرا این ادعا رو میکردن؟ فقط برای این بوده که مسلمون ها رو، پیروان پیامبر رو از پیامبر دور کنن، بگن هر چی هم دنبال این پیامبر برید این شما رو به جایی نمیرسونه، اون چه که هست مربوط به ماست، سعادت مربوط به ماست، بهش مربوط به ماست، شما بی خود زحمت میکشید دنبال این پیامبر دارید میرید. دنبال این بودن، این هدف رو داشتن و به این وسیله خدای تبارک و تعالی با یک احتجاج خیلی به حسب ظاهر آسون در مقابل یک حیله بسیار بسیار کاری، در این حیله شونم موفق هم شده بودن. اگر یهود ادعا میکردن نحن ابناء الله، یه عده از عرب جاهلی بودن قبول میکردن، گفتن بله اینا ابناء الله هستن، اینا قوم برتر هم هستن. داشت این فکر رسوخ پیدا میکرد، طرفدار پیدا میکرد، میپذیرفتن یه عده ای، والا اگر یه ادعای ظاهری و سطحی بود که کسی نمیپذیرفت، نیازی نبود که خدا بیاد در اینجا برخورد بکنه. با یک راه بسیار ساده فرمود فقط تمنی موت بکنید، چیز دیگه نمیخوام از شما. خب در آیه بعدم میفرماد ولتجدن نام احرس الناس علی حیاتن، که میفرماد شما میبینید که حریص‌ترین مردم بر حیاتن، یعنی بر همین حیات مادیه بسیار حقیر، حتی حریص‌تر از مشرکین همین یهود هستند. خدا در قرآن می‌فرماید در همین آیه یهودی ها حریص بر دنیا. اینی که حالا امروز هم می‌بینیم که اینا دست بردار نیستن، هر روز دارن شهرک سازی میکنن، هر روز دارن کشتار انجام میدن، هر روز دارن ظلم میکنن، این در تمام تار و پود اجداد اونها این خصوصیت وجود داره. اینا حریص بر بقا در دنیا به هر قیمتی شده. حالا ما آیه بعد رو الان به او کاری نداریم، یعنی اونم بحث داره و بحث خواهیم کرد. همین آیه شریفه یک نکته مهمی که درش وجود داره اینه که حالا من نکتهش رو مطرح میکنم برای اینکه روش فکر بفرماییم. ما به حسب روایاتی که داریم و لعل برخی از فقهای ما بر طبقش هم فتوا دادن و اون این است که تمنی موت کراهت داره. اگر انسان تمنی کنه موت رو، این کراهت داره. خب در آیه شریف خدا می‌فرماید فتمنوا الموت. این فتمنوا الموت به عنوان یک امر لزومی یا لااقل به عنوان یک امر راجع باید باشه. یه چیزی که فی نفس مبغوضه، خدا نمیاد عباد خودش رو به او امر بکنه. می فرماید ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. در سوره مبارکه جمعه می فرماید قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. خب سوال این است که جمع بین اینها چجور میشه؟ این یه نکته فقهیه در این آیه شریف است. حالا عرض بکنم ما روایاتی داریم، خواستید ببینید در جلد ششم بهار الانوار صفحه 138 اونجا از دعوای راوندی نقل میکنه که پیامبر فرمود تمنی موت نکنید. فرمود تمنی موت نکنید برای اینکه شما یا آدم خوب هستید یا آدم بد. اگر آدم خوب هستید لعله یزداد، اگر آدم بدی هستید ممکن است که خوب توبه کنید، مورد عتاب قرار بگیرید و خدا از شما بگذره. حتی تعلیلش هم آمده. حالا بحث در اینه که خب اگر ما تو روایات خودمون داریم تمنی مکروهه، لااقل تمنی موت مکروهه، در حالی که این آیه شریف خدا امر میکنه به اینها فتمنوا الموت. درست این تمنی معلق بر یک ان کانت لکم الدار الاخره خالصتن عند الله من دون الناس که در جلسه بعد خواهیم گفت، ظاهر این است که هیچ قومی نمیتواند این ادعا رو بکنه، نه فقط یهود، هیچ کس نمیتونه بگه که دار آخرت بهش خالصتا برای ما و ما هیچ عذابی نداریم. همون ادعایی که یهود داشت که روی نمی مقدار فکر بکنیم. در نتیجه فتمنوا الموت معلقه بر یه مطلبی است که از هر کسی صادر بشه صادق نیست. اما بالاخره این جزایی است که خدا ذکر فرموده، پس باید یه رجحانی درش باشه. و این با کراهت تمنی که در فقه مطرح میشه جمعش چگونه است؟ این رو ملاحظه بفرمایید تا هفته آینده. و صلی الله علیه و آله.